بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين در 117مین جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 78 از سوره آل عمران، آیه که در آن الله متعال می‌فرماید و ان منهم لفریقا یلوون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب وما هو من الکتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. این آیه بیانگر شرح حال گروه دیگری از یهود می باشد و ان منهم، منظور از منهم یعنی من اهل کتاب، و منظور از اهل کتاب یهودی است که در مدینه در کنار پیامبر صلی الله علیه و سلم زندگی می کردن. گروهی از آنها چیکار می کنند؟ لفریقا یلوون السنتهم، زبانشون رو میچرخونند، یعنی هنگام خواندن کتاب. یلوون السنتهم بالکتاب، منظور از کتابی که در این آیه اومده یعنی تورات، کتاب خودشون. هنگامی که کتاب تورات رو میخونند با چرخاندن زبان و جابجا کردن مخارج حروف کلمات قرآن رو ببخشید کلمات تورات رو تغییر میدن، در تلفظ کلمات قرآن تغییر ایجاد میکنند. و در قرآن آمده در سوره نساء من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، و در سوره مائده آمده يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. تفاوت بین این دوتا عن مواضعه و من بعد مواضعه به این گونه است که هر دو نوع تحریف و تبدیل را یهود مرتکب شدند در حق تورات، هم تغییر و تبدیل معنوی از لحاظ معنا تحریف ایجاد کردند و هم از لحاظ ظاهر کلمات اومدن برخی از حروف را به حروف دیگری تبدیل کردند. عن مواضعه میشه تعریف معنوی، من بعد مواضعه میشه تبدیل و تغییر حروف کلمات، مثلا حرفی رو به حرف دیگری، میم را به نون تبدیل کردن، همانطور که مثلا انگامی که بهشون گفته شد وقولو حطه، بهشون گفته شد که بگویید حطه انگامی که وارد بیت المقدس میشید، ولی اینا به جایی که بگن حطه به معنی اینکه بار الله حط عنا خطایانا، یعنی گناهان ما را ببخش و از ما فرو بگذار، گفتن حنطه، مسخره کردن، یک نونی انداختن وسط کلمه. این میشه تحریف و این کار یهود بوده، همیشه مسخره میکردن از کلمات تورات یا از کلمات کونی که برای آنها دستوراتی که میومد از طرف پیامبر موسی علیه السلام، اون رو با بالا پایین کردن کلمات و حروف به مسخره میگرفتن. لتحسبوه من الکتاب، اونا این کار رو انجام میدن. البته این گروه از اهل کتاب میشه علمای آنها، چون علمای آنها بودن که تورات رو میخوندن. این دسته از یهود وقتی این کار را انجام می دادن لتحسبوه من الکتاب، چنین این کار را انجام می دادن تا شماها یعنی مسلمانها فکر بکنید که یا برداشت بکنید، گمان بکنید که این چیزی که اینا دارن می گن از خود توراته، در صورتی که اینا دارن تغییر و تبدیل ایجاد می کنن ولی شما متوجه نمی شید. و ما هو من الکتاب، به هیچ عنوان این تبدیل و تغییر و تحریف از کتاب نیست، یعنی از تورات نیست. و یقولون هو من عند الله، و احبار یهود اینو صراحتا میگن که این چیزایی که ما داریم براتون میخونیم از کتاب توراته یا از نزد پروردگاره. و ما هو من عند الله، و این کلمات از نزد الله نیست به هیچ عنوان. و یقولون علی الله الكذب، و بر علیه الله متعال دروغ میگویند. و هم یعلمون، تمام اینها این کارا را انجام میدن و میدونن که این کاری که دارن انجام میدن و این حرفایی که میزنن و این تغییر و تبدیلی که ایجاد میکنن و این نسبتی که به الله میدن در این کلمات، همه اینها رو میدونن که هیچ کدومش درست نیست و دارن دروغ میگن، ولی با وجود این کار را انجام میدن. این میشه احبارشون و علماشون. عوامشون هم که در جلسه قبل گفتیم که گروه از آنها اگر یک دیناری بهش بدی، یک دینار از پول شما زیر دست اونا بیفته، تا مگر اینکه 24 ساعت بالا سرشون نباشی اونو بهت پس نمیده، تا جایی که بتونه بهت پس نمیده. اینم یکی دیگر از صفات این امت، امت یهود. آیه بعدی در مورد نصاراست، نصارای نجران. در سال 9 هجری وقتی که آمدند از نجران بلند شدند، یک قبیله، یک گروهی از نخبگان آنها که یکیشون رئیسشون بود، یکیشون عالمشون بود، یکیشون هم عابدشون بود، یکی بهش میگفتن عبدالمسیح، یکی هم بهش میگفتن الرئیس، یکی هم بهش میگفتن العاقب، اینا اومدن به مدینه با همراه گروهی دیگر، آمدن به مدینه نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم تا باهاش صحبت بکنن بعد از فتح مکه. و در لابلای اون حرفایی که بین پیامبر و بین اینها رد و بدل شد و پیامبر از آنها خواست که وارد دین اسلام بشن، یکی از آنها گفت ای محمد، مثل این که میخواهی ما تو را عبادت کنیم همان گونه که عیسی ابن مریم را عبادت میکنیم، چون نصارا عیسی را عبادت میکنن، عیسی را یکی از الههای سگانه خود میدونن و برخی عیسی را خود الله میدونن و برخی عیسی را پسر الله میدونن، حالا با اون اختلافی که بین خودشون هست وجود داره، ولی به هر حال هر سه گروه عیسی را عبادت میکنند، میپرستند. وقتی که بر اساس این باور به پیامبر چنین گفتند، یعنی فکر کردن که پیامبر هم داره چنین دعوتی به مردم میده که بیاید من رو بپرستید، در صورتی که عیسی هم چنین به مردم نگفته، به هیچ عنوان عیسی نگفته که من رو بپرستید، ولی این از جمله تحریف هایی است که بنی اسرائیل در دین عیسی علیه السلام ایجاد کرده اند و او را پرستیده اند. اینجا بود که این آیه نازل شد که ما کان لبشر ان یؤتیه الله الكتاب والحکم والنبوه، شایسته هیچ بشری نیست که الله به او کتاب بدهد، یعنی قرآن. در این آیه منظور از بشر در وهله اول شخص پیامبر و در گام بعدی همه بشریت، هر کسی که هر نبی و پیامبری که الله به اون کتابی بدهد و الحکم و به اون حکم بدهد، از منظور از این حکم یا شاید حکمت و بصیرت باشه یا اینکه حکم سلطه باشه، قدرت باشه، و النبوه و به اون پیامبری هم بدهد، تمام اینا رو بهش بده. بعد از این چی؟ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله، بعدش بیاد به مردم بگه که بیایید به جای اینکه الله رو عبادت بکنید بیاید مرا عبادت بکنید. چنین چیزی به هیچ عنوان شایسته هیچ پیامبری نیست، نه محمد، نه عیسی، نه دیگران. پس در این ادعایی که شما میکنید نصارای نجران، در این ادعایی که شما میکنید و این باوری که به اون اعتقاد دارید و مسیح را عبادت میکنید، پیامبر صلی الله علیه وسلم به هیچ عنوان چنین درخواستی از کسی ندارد و این حقی از حقوق الله است، حقی از حقوق الله است عبادت و پرستش، که شایسته هیچ کسی جز خالق جهان هستی نیست، هیچ احدی، نه جبرائیل، نه محمد، نه دیگران، نه مسیح ابن مریم. ولی آن دعوتی که یک پیامبر به امتش میدهد اینه که کونو ربانیین، انسان‌های ربانی باشید. ربانی یعنی عالم، فقیه در دین و عابد، عبادتکار، و اینکه فقط الله رو عبادت بکنید. بما کنتم تعلمون الکتاب، بر اساس آن آموزش‌هایی که از کتاب خود، حالا هر شخصی با توجه به کتابی که داشته، امت اسلام با توجه به قرآن، با آن آموزش‌هایی که از قرآن به دیگران میدهید، که البته کلمه تعلمون هم خوانده شده، یعنی با آن چیزی که از کتاب میدانید، تعلمون و تعلمون و بما کنتم تدرسون، و بر اساس آن برداشت هایی که دارید از درسی که میخوانید، آموزش هایی که میبینید، یعنی یاد میگیرید و یاد میدهید، تمام آن چیزهایی که شما از قرآن میآموزید و همان بیانات را و همان معلومات را به دیگران میآموزید، تمام اینها بیانگر این است که شما جز ذات الهی کسی دیگر را عبادت نکنید. پس با توجه به این رهنمودها شما باید فقط پروردگار را عبادت کنید. و معنی این آیه در آیات زیاد دیگری اومده، و ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون، ما هیچ پیامبری در هیچ امتی نفرستاده ایم مگر اینکه به او وحی کرده ایم که جز ذات الهی معبود بر حقی عبادت نمی شود و فقط مرا عبادت کنید. واسأل من ارسلنا من قبلك من رسولنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، ای پیامبر از پیامبران پیشین خود بپرس آیا ما به یکی از آنها دستور داده ایم که جز ذات الهی کسی دیگری را عبادت بکنند؟ هرگز چنین نیست. پس دعوت تمام پیامبران آنچنان که در سوره نحل آمده، ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، تمام پیامبران دعوتشون این بوده که ای مردم فقط الله رو عبادت بکنید و از عبادت طاغوت اجتناب و خودداری کنید و به آن نزدیک هم نشید. پس چگونه ممکنه با این وجود محمد ابن عبدالله بیاد و از نصارای نجران بخواهد که او را عبادت بکنند همان گونه که عیسی ابن مریم را عبادت میکنند؟ هرگز چنین نیست. ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکه والنبیین اربابا، به هیچ عنوان الله متعال به شما دستور نمیدهد که ملائکه و پیامبران را به عنوان ارباب انتخاب کنید و آنها را پرستش کنید. ملائکه بهترین مخلوقات آسمانی هستند، نافرمانی در ذات آنها وجود ندارد. لا یعصون الله ما امره و یفعلون ما یؤمرون، و تمام آن چیزهایی که الله به آنها دستور میدهد مو به مو اجرا میکنند و شبانه روز در حال تسبیح و تقدیس و تحمید ذات الهی هستند. یسبحون اللیل و النهار، و هرگز خسته هم نمیشن. لا یفترون، از تسبیح و تقدیس خسته نمیشن، خستگی ناپذیرن. و به همین دلیل بود که وقتی الله به ملائکه گفت که من میخوام در زمین جانشینی قرار بدهم، گفتن که آیا میخواهی در زمین کسی قرار دهی که خون ریزی میکند و فساد برپا میکند؟ و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، و ما پیوسته در حال تسبیح و تحمید و تقدیس تو هستیم. از اینجایی که ملائکه از چنین مقامی برخوردار هستند، اگر قرار بود کسی، اگر این اگری که میگم که اگر افتراضی است، یعنی اگری که وجود ندارد و ممکن نیست، اگر قرار بود که کسی غیر از الله عبادت شود، اولین گروهی که شایستگی عبادت داشتن ملائکه بودند، بعد از آنها انبیا، پیامبران. چون انبیا هم از بین بشر موجود در روی کره زمین کاملترین انسان ها هستند. ولی با این وجود پروردگار این دستور را به شما نداده است که نه ملائکه را عبادت بکنید و نه انبیا را عبادت بکنید. اگر عبادت و پرستش این دو گروه نفی شود، دیگر هر چیزی که غیر از اینها مورد عبادت قرار میگیرند، در باطل بودن عبادت آنها شک و شبهه وجود ندارد. گاو بپرستد، بت بپرستد، موش بپرستد، آتش بپرستد یا هر چیز دیگری، جایگاه گاو و موش و آتش و سنگ و بت در مقابل ملائکه و پیامبران کجاست؟ هیچ. پس پرستش و عبادت حق ذات الهی است و به هیچ عنوان اجازه نمی دهد که این حق برای چیز دیگری یا برای کسی دیگری انجام شود. و هر کس که چنین کاری را انجام دهد به عنوان مشرک، به هیچ عنوان گناه او را نمی بخشد. یعنی اگر بر این باور و اعتقاد بمیرد و توبه نکند، به هیچ عنوان روز قیامت مورد بخشش الهی قرار نمی گیرد. ان الله لا یغفر ان یشرک به. الله به هیچ عنوان گناه شرک را مورد مغفرت و بخشش قرار نمی دهد. پس چگونه ممکن است پیامبری از پیامبران الهی، آن هم محمد ابن عبدالله، بیاد به مردم بگه بیاید مرا عبادت بکنید؟ هرگز چنین نیست. ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون. آیا بعد از اینکه شما اسلام آوردید و مسلمان شدید شما را دستور به کفر دهد؟ ایأمرکم بالکفر یعنی عبادت غیر الله کفر است. آیا واقعا شما را دستور به انجام دادن چنین جنایتی می‌دهد که برید کفر بیارید بعد از اسلام؟ هرگز چنین نیست. و اذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنن به ولا تنصرنه. این آیه بسیار مهمه. به عنوان یک میزان برای اینکه چه کسی بر حق است و چه کسی بر باطل، آیه بیانگر این است که بیاد آور آن وقتی که الله متعال از تمام پیامبران این عهد و میثاق را گرفت، یعنی هر پیامبری را به پیامبری میفرستاد و برمی انگیخت، از او این عهد رو میگرفت که ای فلانی تو پیامبر هستی، ولی این عهد رو از تو میگیرم که اگر شخصی آمد پیامبری برانگیخته شد و تو زنده هستی به نام محمد ابن عبدالله، باید این عهد و پیمان را به من بدهی که با وجود اینکه پیامبر هستی پیرو به او شوی و از او اطاعت کنی و او را یاری دهی. ببینیم آیه. و اذ اخذ الله میثاق النبیین، انگامی که الله از پیامبران این میثاق را گرفت که لما آتیتکم من کتاب و حکمت، هر چند که به شماها کتاب و حکمت بدهم، یعنی به هر کتابی که شما را برانگیخته کنم، چه تورات، چه انجیل، چه هر کتابی دیگری که باشد، و هر حکمتی که به شماها بدهم، ثم جاءکم رسول، یعنی با وجودی که زنده هستید و کتابی بر شما نازل شده و به سوی قومی فرستاده شده اید، رسولی بیاید که آن رسول مصدق لما معکم، یکی از مهمترین صفاتش اینه که تصدیق کننده کتابی است که به دست شماست، لتؤمنن به، باید به این رسول ایمان بیاورید، ولتنصرنه، و باید او را در برپا کردن دینی که برای آن فرستاده شده است یاری کنید، یعنی باید تابع اون بشوید. از نوح این عهد و پیمان گرفته شده، از ابراهیم بله، از موسی، از عیسی، از لوط، از یونس، از تمام پیامبران. اگر الان ما دو امت یهود و نصارا که بهشون میگن مسیحی، اگر این دوتا رو بررسی بکنیم، پیامبرانشان موسی و عیسی طبق این آیه از آنها این عهد و پیمان گرفته شده که باید پیامبرانشان تابع پیامبر آخر الزمان باشند، خاتم النبیین باشند. آیا امتی که ادعا میکنه تابع موسی و عیسی هستند میتوانند به محمد ابن عبدالله ایمان نیاورند؟ اگر از پیامبرشان عهد و میثاق گرفته شده که به محمد ابن عبدالله ایمان بیارن و او را یاری دهند، کمکشان باید بکنن، یعنی باید برن وارد لشکرش بشن، دست به دست این پیامبر بگذارن و در برپا کردن دین اسلام او را یاری دهند. آیا امتی که ادعای پیروی از موسی میکنه و امتی که ادعای پیروی از عیسی میکنه میتونن این کار را انجام ندهند؟ و اگر این کار را نکردن، آیا واقعا آنها پیرو موسی و عیسی هستند؟ الان ما میدونیم که یهود به پیامبر ما ایمان نداره و ما را اصلا اهل بهشت هم نمیدونن، میگن مسلمان ها گمراه هستن، و نصارا که به آنها مسیحیان گفته میشه به پیامبر ما ایمان ندارن و دین ما را قبول هم ندارن. و از روزی که دین اسلام وجود داشت تا حالا بیشترین جنگ های علیه مسلمان ها را نصرانی ها به راه انداختن در طول تاریخ. خب این همه جنگ و خونریزی و این همه مشکلات، آیا واقعا اینها پیرو عیسی هستند؟ اگر پیرو عیسی بودن، خود عیسی علیه السلام بایستی که بعد از بعثت محمد تابع و پیرو محمد باشد و به محمد ایمان داشته باشد. و ما گفتیم در جلسات قبلی که عیسی علیه السلام به سوی آسمان چی؟ عروج کرده، زنده است و برخواهد گشت به زمین، و وقتی که برمیگرده در آخر الزمان یکی از نشانه های اکبر قیامته، نشانه های بزرگ. وقتی که برمیگرده به زمین، خب پیامبر برانگیخته شده، دین اسلام آمده، به چه حکمی، به چه دینی قضاوت خواهد کرد بین مردم؟ به حکم انجیل و تورات یا به حکم قرآن؟ به حکم قرآن حکم خواهد کرد. چرا؟ چون این عهد و پیمان از عیسی علیه السلام هنگام پیامبری گرفته شده که اگر محمد بن عبدالله برانگیخته شد باید بهش ایمان بیاری، پس باید به قرآن ایمان بیاره. و قرآن هم تمام ادیان پیش از خود را همه منسوخ کرده، همه از اعتبار ساقط کرده. بعد از اسلام نه یهودیت اعتبار داره نه نصرانیت، چه برسه به دیگر دینا که دیگر اصلا هیچ، بقیه ادیان که ادیان آسمانی نبوده، اصلا زرتشتی و هندوسی و بودایی و این ادیان که اصلا از رده خارج بوده از روز اولش، هیچ اعتباری نداشته اصلا. ما ادیانی رو داریم بررسی میکنیم که یک روزی اعتبار داشته برای خودش. پس نمیتوان گفت با توجه به این آیه که موسی به دین خودش و عیسی به دین خودش، به این معنی که چی؟ که هر کسی بر اساس دین خودش میره بهشت. خیلی هستن امروز این حرفو میزنن که یهودم کتاب آسمانی دارن، پیامبر دارن، حالا به پیامبر ما ایمان ندارن، اشکال نداره، به پیامبر خودشون که ایمان دارن میرن بهشت، مسئله نیست. مسیحی هم میرن بهشت، مسلمان هم میرن بهشت، همه میرن بهشت. قال ااقررتم واخذتم على ذلكم اسري. الله متعال به پیامبران میفرماید که آیا به این عهد و پیمان و میثاق اقرار و اعتراف کردید یا نه؟ ااقررتم و اخذتم على ذلكم اسری، و آیا عهد و پیمان میثاق من را بر این مسئله که باید به محمد ابن عبدالله ایمان بیارید و او را یاری دهید، این عهد و پیمان را از من گرفتید یا نه؟ قالوا اقررنا، همه پیامبران گفتن ما به این مهم اقرار و اعتراف داریم. قال فاشهدوا، الله هم فرمود گواهی بدهید ای پیامبران، گواهی بدهید بر این عهد و میثاق. و انا معکم من الشاهدین، و من هم همراه شما پیامبران بر این مهم گواهی میدهم. الله داره بر این مسئله گواهی میدهد که چنین عهدی گرفته شده. پس تمام پیامبران تابع محمد ابن عبدالله هستند، و به همین منظوره که وقتی در سفر اسراء و معراج در بیت المقدس نماز خواند، پیش نماز تمام انبیا بود، در اون نماز امام تمام پیامبران بود. و به همین منظوره که در روز قیامت وقتی که مردم نزد پیامبران مختلف میرن، نزد آدم، نزد نوح، نزد موسی، نزد ابراهیم، نزد عیسی میرن، همه میگن برای شفاعت، شفاعت بکنن تا الله بیاد بین مردم حساب کتاب بکنه، همه میگن ما اهل این مقام نیستیم، میگن برید پیش محمد ابن عبدالله. صلاحیت این کار برای محمد ابن عبدالله است و به همین منظوره که پیامبر صلی الله علیه و سلم به نام امام انبیا و به نام صاحب لواء حمد، پرچم حمد، پرچمی است در روز قیامت که تمام انبیا زیر آن پرچم جمع می شوند و پرچمدار آن جمعیت رسول الله است. این میشه مقام پیامبر صلی الله علیه و سلم. و به همین منظور فرمود انا سید ولد آدم، من برگزیده و سید فرزندان آدم هستم. ولا فخر، یعنی با این وجود فخری هم نمیورزم، ولی این مقام من است. پس به هیچ عنوان با این حساب نمیتوان گفت که کسی که دین اسلام را نمیپذیرد و به پیامبر ما ایمان نمی آورد مسلمان است، به هیچ عنوان. و در این زمینه مشهور است که عمر بن الخطاب رضی الله عنه روزی آمد نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم در حالی که نوشته های از تورات از یکی از بنی قریظه گرفته بود. آمد نشون پیامبر بده که ای پیامبر، من تکه هایی از کتاب تورات به من دادن، برگه های از آن نشونت بدم، نگاه بکن ببین داخلش چی نوشته. پیامبر صلی الله علیه و سلم رنگ چهرش عوض شد و گفت که چگونه از تورات و از اهل کتاب و یهود میپرسی در صورتی که قرآن داره نازل میشه، قرآنی که نسخ کننده یهودیت و تورات میباشد، به این معنی که یهودیت و تورات را از اعتبار ساقط کرده. و اینجا بود که فرمود لا تسألوا اهل الكتاب، از اهل کتاب چیزی نپرسید، نیازی ندارید اصلا. قرآنی که در دست ماست ما را بی نیاز می کنه از کتابهای پیشین خود، نیازی نداریم ببینیم تو تورات چه خبره یا تو انجیل چه خبره. ولی برخی انسان‌های مفتون هستن امروزه که نه، به این مسئله راضی نیستن، میخوان ببینن تو تورات چه خبره، تو انجیل چه خبره، اونم با آن همه تبدیل و تحریف و تغییری که در این دو کتاب به وجود آمده. چگونه میتوانی حق و باطل از هم دیگه تشخیص بده تو این کتاب؟ ممکن نیست. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که لی یهدوکم وهم ضلوا، یهود شما را نمیتونن هدایت بکنن. چرا؟ چون خودشون گمراه هستن، به نص قرآن گمراه گشتن. یا اهل الكتاب، قل یا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ای اهل کتاب، از احبار و علماتون پیروی نکنید و در دینتون غلو و زیاده روی نکنید، مبالغه نکنید. علمای شما، احبار شما خودشون گمراه شدن و دیگران را گمراه می کنن و از راه راست هم منحرف هستن. خب چنین چیزی، چنین کسی میخوای بری بپرسی ببینم چه فکری داره، چه برنامه برای شما داره؟ مثل این که بخوای یک سفری رو بری و یک انسان کور رو بشونی پشت فرمون که برای من رانندگی بکن، کور رو کرد تو رو به کجا میرسونه؟ خفته را خفته که کند بیدانه، خودش گمراهه و گمان میکنه که در راه هدایت قرار داره، میخواد تو رو هدایت بکنه. پس این خیلی اشتباه بزرگی است که ما بریم تو نصوص تورات و انجیل بررسی بکنیم ببینیم چه خبره، در صورتی که اگر پیامبر موسی علیه السلام به نص حدیث، اگر پیامبر موسی علیه السلام زنده بود، جز این که از رسول الله صلی الله علیه وسلم پیروی بکنه چاره دیگری نداشت، جز این که کتاب تورات رو ببنده و از قرآن پیروی بکنه چاره دیگری نداشت. حالا برخی از انسانهای مفتون تو امت اسلام پیدا میشن که میرن نه، این قرآن رو میبندن، میرن سرک میکشن تو تورات انجیل، میدونم اونجا چه خبره. برعکس، فمن تولى بعد ذلك، بعد از این عهد و پیمان و این گواهی هایی که اینجا صورت گرفت و الله گواهی داد بر سر این عهد و پیمان، اگر کسی روی گردانی کنه، فمن تولى، یعنی این عهد و پیمان رو رها بکنه و به اون عمل نکنه، چه پیامبر باشه چه تابعین آن پیامبر باشند. الان موسی و عیسی اگر زنده بودن در زمان پیامبر 100% پیروی میکردن، چون به نص قرآن قالوا اقررنا، ما به این مسئله اقرار داریم، اعتراف داریم. ولی پیروان آنها، کسانی که ادعای پیروی از آنها میکنن، اگر از این عهد و پیمان روی گردانی کردند و به پیامبر ما ایمان نیاوردند، فاولائک هم الفاسقون، اینا میشن انسانهای فاسق که دچار فسق اکبر هستند، فسقی که در برابر مساوی با کفره، چون فسق، ظلم، کفر، شرک، همه اینها اکبر و اصغر داره. که منظور از فسق در اینجا فسق اکبره، چون داره از عهد و پیمان الهی داره رویگردانی میکنه. افغیر دین الله یبغون، آیا کسانی که میخواهند رویگردانی بکنن از ایمان آوردن به محمد و وارد دین اسلام شدن، آیا اینها دنبال دینی دیگری هستند غیر از دین الله؟ به این معنی که بعد از برانگیخته شدن محمد ابن عبدالله و آمدن دین اسلام، دین الله شده دین اسلام، دیگه بقیه ادیان همه بی اعتبارند، که در دو آیه بعد این میاد، و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، کسی که دنبال دینی غیر از دین اسلام باشه از او پذیرفته نمیشه به هیچ عنوان. آیا اینها الان دین اسلام به نام دین الله در این آیه از آن نام شده، دینی که در نزد الله اعتبار داره، آن دینیه که محمد ابن عبدالله آن را عرضه کرده و ارائه کرده، آیا اونها دنبال دینی دیگری هستن غیر از این دین؟ و این در صورتی که چی؟ و له اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها و الیه یرجعون، و این در صورتی که تمام آنچه در آسمان ها و زمین هست تسلیم امر الهی هستند، چه از روی قبول و پذیرشی که از طرف شخص صورت میگیره، طوعا یعنی داوطلبانه میان اینو میپذیرن، میگن بله ما دین اسلام رو پذیرفتیم و قبول داریم و تسلیم امر الهی هستیم، هم امر کونی الهی و هم امر شرعی، هر دو امر، چون دو تا امر وجود داره، امر کونی یعنی اون اتفاقاتی که در جهان هستی میفته برای بشر و برای کائنات، و همه تسلیم آن امر هستند، هیچ کس نمیتواند از آن امر فرار کند، انواع بیماری ها، گذر عمر، به دنیا آمدن، مردن، هر اتفاقی که برای انسان میفته هیچ راه گریزی از آن نیست، این میشه امر کونی. و اما امر شرعی دستورات عبادی که در دین آمده، بله امر شرعی بعضی ها نمیپذیرن، فرار میکنن از آن، راه کفر در پیش میگیرن. پس وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها، منظور از آن امر کونی است، تسلیم امر الهی هستند، بخواهند یا نخواهند، اونی که میخواد هم امر کونی رو میپذیره و هم امر شرعی رو میپذیره، اونی که نمیخواد، کرهن که میگه اینجا یعنی از روی اجبار هم که شده تسلیم امر الهی هست، اگر نمیخواست تسلیم بشه هیچ انسانی دوست نداره مریض بشه، ولی وقتی که داره مریض میشه به عنوان امری که پروردگار برای اون صادر کرده و تقدیر کرده باید مریض بشه، نمیتونه از این مریضی فرار بکنه، پس داره تسلیم میشه، داره تسلیم امر الهی میشه. وقتی که به دنیا میاد به دست خودش به دنیا میاد؟ نه، تسلیمه. وقتی که میمیره به دست خودش میمیره؟ نه، تسلیم امر الهی است. وار اتفاق دیگری که براش پیش میاد از رزق و روزی و همه چیز. و در همین زمینه آمده که حتی جمادات هم تسلیم امر الهی هستند، حتی سایه جمادات برای الله سجده می کنند. ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. آنچه در آسمان ها و زمین است برای الله سجده می کند، شب و روز، صبحگاه و شامگاه، بخواهند یا نخواهند، خودشون و سایه هاشون برای الله سجده می کند. ولی خب می دونیم آن چیزی که اعتبار داره در اجر و پاداش و ثواب، آن چیزی که داوطلبانه صورت بگیره. ولی آن تسلیم امر الهی شدن در مسائل کونی، این چون ایمان در برخی از اشخاص وجود نداره، ده براشون پذیرفته نمیشه، اجر و پاداشی دیگه در اونجا نیست. و الیه یرجعون، و بازگشت همه به سوی الله است. حساب و کتابی است، بهشت و جهنم است، ایمان و کفر است، و این مسائل که هر کسی که میخواد به دنبال سعادت و رستگاری خودش باشه، از اینجا راه خودش انتخاب بکنه. این شد تفسیر آیه 78 تا 83 صفحه 60، و انشاءالله در جلسه آینده که روز شنبه باشه به تفسیر آیات بعدی خواهیم پرداخت، و اینکه بعد از آمدن اسلام چرا دیگر ادیان قابل قبول نیست و پذیرفته نیست، و اینکه ما گفتیم جلوتر اسلام دو معنی داره، یک اسلام به معنی دین ما، دین اسلام، ایمان آوردن به محمد ابن عبدالله و پذیرفتن احکام دین، و یک اسلام دیگر به معنی عمومی آن، یعنی تسلیم امر الهی شدن و پذیرفتن توحید و یکتاپرستی و خودداری کردن از شرک و اعلان براءت از مشرکین. این میشه یک اسلامی که تمام انبیا از آن برخوردار بودند، و النبیون الذین اسلموا در سوره مائده آمده، پیامبرانی که اسلام آوردند، یعنی تسلیم امر الهی شدند. تا آن روز آن جلسه همه شما را به الله متعال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.